أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجب همبستر شدن شروطش و احکام طبی و بهداشتی اون، سبک همبستر شدن اسلامی در مقابل سبک همبستر شدن اروپایی است. خب یک شروطی داره. یکی از این شروط می‌فرماید که آیا این سوال، آیا انسان میتونه به فرج زن نگاه کنه؟ نگاه کردن به فرج زن چه در حال همبستر شدن چه در غیر حال همبستر شدن، آیا این کار درسته یا مشکل ساز است و بیماری ساز؟ روایات ما می فرماید نگاه کردن به زن لخت منعی نداره و لذت همینه، لذت بردن و راه لذت بردن همینه، نگاه کردن به زن لخت، به خانم لخت. خب از این روایات استفاده میشه، شاید از این روایات استفاده میشه که نگاه کردن به فرج زن بلا مانع است. ولی روایاتی، دو دسته از روایات داریم، دلس بر این است که این کار خوب نیست و در این کار مخاطری نهفته است، خطرهایی نهفته است. این روایات ما دو دسته. یه دسته از این روایات مفادش اینه، نگاه کردن به فرج زن در حال همبستر شدن، نگاه کردن سبب کوری در فرزند میشه، سبب کوری فرزند بشه. یک دسته به این شکل، دو سه تا روایت به این مضمون، نگاه کردن در حین همبستر شدن، نگاه کردن به فرج زن سبب کوری فرزند بشه. این یه دسته. یه دسته دوم می‌فرماید نگاه کردن به فرج زن به طور مطلق، چه در حال هم بستر شدن چه در غیر حال هم بستر شدن، نگاه کردن سبب کوری به این مقدار. نفرموده سبب کوری در فرزند، می‌فرماید سبب کوری به طور مطلق. ظاهرش این است که سبب کوری در کسی که نگاه میکنه، در خود مرد، یعنی در حقیقت کوری در خود مرد. این دسته دوم روایات. یه روایتی هم داریم میفرماید که نگاه کردن به فرج زن در حین هم بستر شدن سبب کوریس، اسم فرزند را نیاورده، سبب کوریس. سبب کوری یعنی چی؟ یعنی ظاهرش این است که در کسی که نگاه میکنه. خب این سه تا دسته روایت داریم، باید بین اینها را جمع کنیم. این مقدار مسلمه که اگر کسی به فرج زن نگاه کند کور بشه، یه چیزی تا حالا شنیده نشده. یک کسی به فرج زن نگاه کرده کور شده، چه حلالش چه حرامش، همچی چیزی ما نشنیدیم. اگر چیزی در این زمینه میتونیم قبول کنیم، کوری تدریجی، یعنی ضعف چشم، ضعف تدریجی چشم که شاید در آخر عمر منتهی به کوری بشه، این امکان داره. اما این که یک انسان صرفاً به فرج زن نگاه کنه کور بشه، تا حالا نشنیدیم. شنیدیم مثلا در حین هم بستر شدن یکی از دنیا بره، امکانش هست، ولی این که کور بشه این کمتر شنیده، اصلا شنیده نشده. خب بنابراین برای جمع بین روایت راهایی داریم. یه راه بهتر روایت بخونیم، بهتر اول روایتش بخونیم بعد بریم سراغ جمعش. خب این هم حمل خلاف ظاهر است که و خصوص کوریه در فرزند که یقینا مراد کوریه چشم ظاهریه. روایتی داریم که در وصیت از پیامبر، در وصیت پیامبر به حضرت امیر فرماید که به حضرت امیر فرمودن ولا تنظر ولا ينظر احد الى فرج امرأته وليغض بصره، کسی نباید به فرج خانمش نگاه کند. ولا ينظر احد الى فرج امرأته، کسی به فرج خانمش نگاه نکند. وليغض بصره، چشماش را ببنده نگاه نکنه. وليغض بصره، وليغض بصره، بصره چشماش را ببنده. عند الجماع، موقع هم بستر شدن. عند الجماع، فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد، زیرا نگاه کردن به فرج سبب کوری در فرزند. خب این روایت شاید عمده ترین روایت همینه. روایت میفرماید که در وصیت پیامبر به حضرت امیر کسی به فرج خانومش نگاه نکند و چشماش رو ببنده، زیرا اگر نگاه کند، زیرا نگاه کردن به فرج سبب کوری در فرزند. خب در این روایت بله استفاده میشه از این روایت که نگاه کردن به فرج موقع هم بستر شدن، این قید با این قید، نگاه کردن به فرج موقع هم بستر شدن با این قید سبب کوری در فرزند. خب دو نکته ما اینجا داریم. نکته اول این است که آیا این قید عند الجماع، موقع هم بستر شدن، آیا این قید عند الجماع قید احترازی است یا قید غالبی؟ چون نوعا غالبا این اتفاق موقع هم بستر شدن میفته. چون نوعا و غالبا این اتفاق موقع هم بستر شدن اتفاق میفته، این عند الجماع این احتمال داره که قید غالبی باشه. اگر گفتیم این قید قید غالبی است، نتیجه این میشه نگاه کردن به فرد چه در حین هم بستر شدن چه در حین در غیر زمان هم بستر شدن، هر دو سبب کوری. از این جهت این احتمال وجود داره، این قید غالبی چیزی کمی نیست، بالاخره این احتمالش قویه. مثل ربائبکم اللاتی فی حجورکم، اینجا علما می فرماین قید قید غالبیه، ربیبه حرام چی در خانه شما باشه چی نباشه، این فی حجورکم قید غالبیست. این هم بعید نیست این عند الجماع قید غالبی باشه. این عرض میکنم که بعدا معلوم میشه چرا. فرماید که موقع هم بستر شدن نگاه نکند. چرا؟ چون این قید غالبیه، در اغلب مواقع این اتفاق در زمان هم بستر شدن میفته، در زمان دیگه کمتر میفته، بیشتر در حین هم بستر شدن این اتفاق میفته. قید قید غالبی است. مؤید بودن این قید غالبی کبرای ماست و تعلیل ما کلیه. میفرماید فإن النظر إلى الفرج، زیرا نگاه کردن به فرج، نفرمود عند الجماع، نگاه کردن به فرج سبب کوری در فرزند میشه. اینجا کلیه، کبرای ما تعلیل ما کلیه، اختصاص به حال هم بستر شدن نداره، همچه عمومیتی داره. اگر اختصاص به حال هم بستر شدن داشت اینجوری میفرمود که ان النظر الى الفرج عند الجماع يورث العمى في الولد سبب کوری در فرزند بشه. خب شاید با این بیان یه عمومیتی یه اطلاقی از این روایت استفاده بشه و این قید ضرر به این اطلاق نمیزنه، به جهتی این که این قید قید غالبی است. این بحث اصولی است. خب این نیاز داریم، این احتمال وجود داره، ولی این احتمال مقابلش احتمال دیگه است که اینجا بگیم فإن النظر إلى الفرج، زیرا نگاه کردن به فرج، فإن النظر إلى الفرج یورث العمى في الولد سبب کوری در فرزند، فإن النظر إلى الفرج یورث العمى، این عهدی بگیریم، فإن نگاه کردن مخصوص، اون نگاه کردن مقید مراده، اون نگاه کردنی که در اول روایت درباره صحبت شده، کدوم نگاه کردن؟ نگاه کردن زمان هم بستر شدن است. نگاه کردن زمان هم بستر شدن سبب کوری در فرزند میشه. این احتمال از این جهت هم تقویت میشه که این قید قید احترازی و قید غالبی نیست. بله نه، اگر قراره این کار بکنه، حتی اگر در غیر هم بستر شدن نگاه کند و هر وقت ولد هر وقت نطفه منعقد شد، این مشکل قاعد داشت. این معنی ما خواهیم بگیم مثل قضیه حیض، میگه هم بستر شدن در حیض سبب میشه فرزند معلول بشه، ولی خب قانون امروزی میگن اصلا در قاعدگی با نطفه منعقد نمیشه. ما اینجوری گفتیم که در قاعدگی هم بستر شدن سبب این که نطفهی که بعدا منعقد میشه معلول خواهد بود، این امکانش هست. خب این یه روایت، از این روایت خلاصه میشه به یه نحوی عمومیت استفاده کرد. خب روایت دیگری هم در این زمینه داریم، روایتی دیگر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه سوال شده. بله می فرماید که اینظر الرجل الى فرج امرأتی و هو یجامعها، آیا مرد به خانم خودش، به فرج خانم خودش نگاه کنه موقع هم بستر شدن؟ و هو یجامعها، نگاه کنه موقع هم بستر شدن و هو یجامع، این قید، این قید در کلام سائل آمده. و هو یجامعها احتمال این که این قید قید غالبی هم هست، ولی ما قانون داریم این قیدها را احترازی بگیریم، مگر این که قرینه باشه، دلیل باشه، قیدها را باید احترازی بگیریم. قانون داریم اینظر و هو یجامعها، قال لا بأس، امام فرمود اشکالی ندارم، نگاه کردن به فرج زن در حین هم بستر شدن، امام فرمود اشکال نداره، ولی این اشکال نداره معناش عدم کوری فرزند نیست. چرا این اشکال داره؟ حکم شرعی رو بیان میکنه، حرام نیست، چون یه روایت مشابه داریم عین همین روایت. از امام میپرسن که آیا نگاه کنه، امام فرمود که لا بأسه، لا بأسه الا انه یورث العمى، ولی این سبب کوری است. امام فرمود لا بأسه، ولی در عین حال هم سبب کوری میشه. قشنگ به وضوح از این روایت استفاده میشه که این لا بأسه، لا بأسه شرعی است، حرام نیست، ولی اثر وضعی داره. اثر وضعیش این است که بچه خود انسان کور میشه، کوریه، اثر وضعی داره. پس معلوم میشه اون روایت قبلی که فرمود لا بأسه معناش این نیست که کوری نمیاره، لا بأسه یعنی حرام نیست، ولی روایت دیگر میفرماد لا بأسه یعنی حرام نیست الا انه یورث العمى في الولد. دو تا حکم داره این روایت، یه حکم شرعی که اشکال نداره حرام نیست، یه حکم طبی داره که حرامه، نگاه کردن به فرج زن ای حرامه در حین هم بستر شدن. چرا حرامه طبی است؟ بخاطر اینکه کوری در فرزند میاره. این روایتی که الان خوندیم دیگه حین بله این روایتی که خوندیم نفرموده در فرزند، فرمود یورف العما، سبب کوری، سبب کوری است، تمام، یعنی در خود نگاه کننده است، کوری در خود نگاه کننده است، ظاهرش اینه. ولی میتونیم اون رو تقیید بزنیم به اون روایت قبلی که بگیم کوری در فرزند، کوری در فرزند به زمینه اعتبار. ما ندیدیم کسی به فرج زنش نگاه کرد و نشنیدیم به فرج زنش نگاه کرد و کور شد، ما هم چی چیزی نشنیدیم. به قرینه اعتبار، به قرینه وجدان واقع، کسی اینجوری ندیدیم. خیلی این روایت. روایت دیگری هم معید این روایت، روایت از پیامبر فرد انه کره النظر الى فروج النساء، پیامبر کراهت داشتند نگاه کردن به فرج زنهاست، یه حین هم بسته شدن نداره. و قال انه یورث العمى، و فرمود که این سبب کوریست، یورث العمى، این سبب کوری. ببیند این روایت قید هم بسته شدن نداره و فرزند هم ذکر نشده، فرمود که انه یورث العمى، سبب کوری میشه. در روایت دیگر در وصیت پیامبر به حضرت امیر میفرماد کره لامتی، برای امت من کراهت داره، کره لامتی النظر الى فروج النساء، نگاه کردن به فرج زناس، لانه یورث العمى، چون این سبب کوری میشه. مکروه، کراهت داره نگاه کردن به فرج زناست، چرا؟ چون سبب کوری میشه. اینجا هم قید هم بسته شدن نداره، علاوه بر این هم قید فرزند هم نداره، نفرموده کوری فرزند، فرموده به فرعما، ظاهرش این کوری مال نگاه کننده است. خیلی خوب، ما در نتیجه این است که یو این روایات را مقید کنیم به اون روایت که بگیم کوری در فرزند و نگاه کردن در حین همبستر شدن، دو تا قید باید بزنیم. یکی میگیم نگاه کردن در حین همبستر شدن است، یه قید دیگر بگیم این کوری مال فرزند است. خب اعتبار هم به او کمک میکنه. ما نشنیدیم کسی نگاه کرد و کور شد، البته این احتمال رو داره که مراد کوری تدریجی است، به تدریج های چشمش ضعیف و ضعیف تا این محقق میشه. این چیزی که ما در خارج شاهدش هستیم، بالاخره مردم همینجور به تدریج چشماشون ضعیف میشه تا برسه به پیری، ممکنه کورم بشن، خیلی ها ممکنه کورم بشن در پیری، این تدریجی ممکنه. این معناش این باشه سبب کوری به تدریج، سبب ضعف بینایی به تدریج، و در نتیجه منتهی میشه به کوری، احتمالش هست. من خب حالا شاید در این هم بسته شدن بلد نیستن نگاه کنم. که غیر عملی دیگه جایزه، شکی نیست. خب این قید نیاز به قرینه داره، چون این داره سوال میکنه از عمدی، این ظر الرجل، آیا نگاه کنه مرد، این نظرش اختیاری عمدیه، آیا مرد نگاه کنه به فرج خانومش، ظاهرش که اختیاری و عمدیست. امام فرمود لا بس، معیدشون روایاتی که نگاه کنه به خانوم لخت، امام فرماید که حالا فرماید که لا بس. و هل لذت الا هذا، لذت جز همین نیست؟ ولی کراهت که یقینا هست، بیشتر مواردی که ضرر هست مکروه، الا انه یعنی کراهت نشون میده، حرمت نداره ولی کراهت چرا حضرت من قصد داره. بله البته این اینجور نیست که حتما 100% این اتفاق، زمینش زیاد میکنه، زمینش زیاد میکنه. خب جالب این است که این روایاتی که مفادش اینه نگاه کردن به فرج زن به طور مطلق، چی در حین هم بستر شدن چی در غیر حین هم بستر شدن. این روایت مفادش این است که کوری در پدر به وجود میاد، در نگاه کننده است. در مورد اون روایتی که میگه در حین هم بستر شدن، صریح در این است که در فرزند این کوری به وجود میاد، در فرزند به وجود میاد. این شکلی این روایت، بس این روایت مشکلی نداره. میفرماید نگاه کردن در حین هم بستر شدن سبب کوری در فرزند است، ولی نگاه کردن به طور مطلق این سبب کوری در ناظر هست، کسی که نگاه کن. از این جهت مشکلی روایت نداره. تنها مشکلش این است که ما این اتفاق رو نشنیدیم بیفته. از کدام ممکنه مراد تدریجی باشه. فقط یه روایت داریم، میفرماید نگاه کردن در حین هم بستر شدن سبب کوری در نگاه کننده میشه. روایت از حضرت امیر، این روایت رو بخونیم. نه دیگه، فرج زن داره صحبت میکنه. نه بیشتر از مرد صحبت میشه. ایان ضرور رجلو روایت بینشی. بله، روایت دیگری از حضرت امیر داریم، فرمود که النظر الى الفرج عند الجمع، نگاه کردن به فرج موقع هم بسته شدن یورث العمى، سبب کوری میشه. نگاه کردن موقع، یه قید رو زده، قید اول رو زده که موقع هم بسته شدن، ولی قید دوم نیست که در فرزند باشه، یورث العمى، سبب کوری میشه. ظاهرش این است که کوری در خود فرد نگاه کننده است، کسی که به کسی که نگاه میکنه مبتلا به کوری میشه. بس قانونش اینه، قانون جمع بین این روایات به اعتبار ظاهرش، به اعتبار کسی که نگاه میکنه به فرج خانم، چی در حین هم بستر شدن و چی در غیر حین هم بستر شدن، این در بال زمینه ابتلا به کوری داره، سبب ضعف بینایی میشه و سبب کوری میشه، امکان داره سبب کوری بشه. صرفا نگاه کردن به فرج خانم نسبت به فردی که نگاه میکند، این امکان هست و این زمینه هست، ولی نگاه کردن در حین هم بستر شدن علاوه بر این است که در خود نگاه کننده این مشکل ممکنه به وجود بیاد، در فرزند هم این مشکل به وجود میاد. یعنی فرزند کور میشه، کور یا متولد میشه و ضعیف، چشم ضعیف، با چشمان بینایی ضعیف، ضعف بینایی داره، یا کور میشه. میان از من میپرسن این بچه چرا کور متولد شده، من در جواب بدم شما چون سببش نگاه کردن و فرج در حین هم بستر شدن است. علتش اینه، این قانون پزشکی اسلامی، هر فرزندی که ببینید کور متولد شده، شما به مقتضای این روایات میتونید جواب بدید به علت نگاه کردن در حین هم بستر شدن این کور شده، به خاطر نگاه کردن در حین نگاه کردن به فرج در حین قانون کلیست. یه قانون دیگری داریم، نگاه کردن به فرج زن مطلقا، نگاه کردن به فرج زن مطلقا این سبب ضعف بینایی و شاید هم منجر به کوری نسبت به خود کسی که نگاه میکنه. پس اگر بپرسن علت ضعف تدریجی بینایی چیه، ما میتونیم جواب بدیم علتش نگاه کردنه. امروزه معتقدن البته شاید هم روایاتی به این زمینه در این زمینه هست، کسی که زیاد هم بستر بشه مبتلا به ضعف بینایی میشه. شاید این حقیقت نداشته باشه، اونی که سبب ضعف بینایی لازمه این کار، زیاد هم بستر شدن نیست، زیاد نگاه کردن است. زیاد نگاه کردن سبب ضعف بینایی. بله، البته یک علم روایتی و یه شعری در آورده میشه، ضعف البصر من فعل الذکر، ضعف بینایی به خاطر اون این کار و اون عمل فعل الذکر است. ضعف البصر من فعل الذکر، امکان هست که این استشعار بشه از روایات، ولی چیزی است که در دست باشه و دلیل محکمی داشته باشه این است که بگیم این کار این نگاه کردن سبب ضعف بینایی است، نه خود هم بستر شدن. روایات استفاده میشه زیاد، هم بستر شدن مشکلی نداره، این چیز خوبی است، سنت پیامبران است. از خلوص یاد بگیرید که کثرت طرقه روایت خوندیم، زیاد هم بستر شدن ضعف بینایی نمیاره. اونی که ضعف بینایی میاره نگاه کردن است، لازمه این کار است. نگاه کردن به فرج زن سبب ضعف بینایی است. چقدر خوبه این مسئله مطرح بشه و مردم عمل کنن، جلو ضعف بینایی رو میگیره. یک کار ساده که انسان نگاه نکنه، نگاه نکنه تا اینکه مبتلا به ضعف بینایی نشه. دیدنش کار نداره، اون حکم شرعی رو باید هم کنه بر حکم شرعی. خب اگر شامل فرج بشه میشه حاملش بیا بر حکم شرعی. ها بوسیدن خود چشمات رو ببند. خب این یه روایت دیگری داریم، بخشید نراحت نشید، یه روایت دیگری داریم مفادش اینه که یه روایت دیگری داریم مفادش اینه یه قید اضافه داره این مثلا، و اون قید اینه نگاه کردن به داخل فرج. اگر به این روایت عمل کنیم و روایت دیگر را به این تقیید بزنیم، نتیجه این میشه نگاه کردن به ظاهر فرج اشکالی نداره، نه اشکال شرعی نه طبی، ولی نگاه کردن به داخل فرج اشکال داره. میچنه روایت سر این کسر درسر. بله روایتی که از در حدیث اربع ماهه از حضرت امیر در کتاب خصال، لا ینظرن احدكم الى باطن فرج امراته، کسی از شما به داخل فرج نگاه کنه نگاه نکنه. لا ينظرن احدكم الى باطن فرج امراته، داخل فرج را نگاه کنه. شاید بگیم ظاهرش مشکلی نداره، ولی نگاه کردن به داخل فرج دو تا مشکل داره. یکی سبب کراهت میشه، لعله را باطن فرج امراته فلعله یرا ما یکره، یه چیزی میبینه بدش میاد، حالا بدش میاد، خوش شکل و قیافش این حالت داره که انسانش بدش میاد. فلعله یرا ما یکره و یورث العما، سبب کوری میشه. پس این احتمال داره که این قید، ولی این به نظرم این قانون کلی اصولی و قواعد فقهی ما میفرماید این روایت مثبتات است، اینها مثبتات است، همدیگر تقیید نمیزنه. حالا این روایت اخیر فقط شاید بشه با اون تقیید کرد، ولی قدرت مقاومت در مقابل اون همه روایت نداره. روایت متعدد داریم که فقط نگاه نکنی سبب کوری میشه، و شامل با داخل باطن و ظاهر هر دو، شامل نگاه کردن به باطن فرج و ظاهر فرج، هر دو رو شامل میشه. بله علاوه بر این اون روایت قبلی حکم واحدی داره، و اون نگاه کردن به فرج سبب کوریست، ولی این روایت دو حکم داره، یکی سبب کراهت میشه، دومی سبب کوری میشه. میگیم نگاه کردن به داخل فرج دو تا حکم داره، دو تا مشکل داره، ولی نگاه کردن به ظاهر یا داخل فرج به طور کلی یه مشکل داره، به ظاهر فرج یه مشکل داره، سبب کوری میشه. بعید نیست علی حالین از مجموع روایات این نتیجه را بگیریم، نگاه کردن به فرج زن سبب ضعف بینایی را کوری میشه، و سبب در حین هم بستر شدن، نگاه کردن در حین هم بستر شدن سبب کوری در فرزند میشه. چه قشنگ میشه از این روایات این معانی استفاده کرد، خیلی معونه نداره. البته اون احتمالات دیگر را نفی نمی کنیم، اون تقیید ها، این کلیت ها، اون چیزایی که عرض کردم نفی نمی کنیم، میتونیم ما این قیدها را در نظر بگیریم، بگیم فقط و فقط نگاه کردن موقع هم بستر شدن، یعنی موقع دخول، موقع تحقق دخول سبب کوری در فرزند. اگر همه قیود مخایم لحاظ کنیم نتیجه این میشه، نگاه کردن اون هم به داخل فرج، نگاه کردن به باطن فرج، موقع هم بستر شدن سبب کوری در فرزند. اگر همه این قیود در نظر گرفتیم این نتیجه خواهد داد که این قدر متوقنش. ولی باز هم میتونیم به مقتضای ظاهر روایات استفاده کنیم که مطلق نگاه کردن چه در زمان هم بستر شدن چه غیر هم بستر شدن سبب ضعف بینایی و شاید منجر به کوری هم بشه. میشه این عمومیت و اطلاق ازش استفاده کرد از مجموعه روایات، چون میتونیم این روایات را مثبتات فرض کنیم و هم دیگر را نفی نمی کنن. خب این تمام شد. بحث بعدی صحبت کردن هنگام همبستر شدن است. صحبت کردن هنگام همبستر شدن روایات ما دلالت دارد بر این است که سبب کری در فرزند، سبب کری در فرزند. همین بحثایی که در نگاه کردن بل همین بحثا در صحبت کردن هم هست. آیا موقع هم بستر شدن مراده؟ آیا مطلقا مراده؟ آیا سبب کری در فرزند فقط میشه؟ یا سبب کری در کسی که صحبت میکنه، چه مرد چه زن؟ کدوم یکی؟ روایت همه روایت گاهی مطلقه، گاهی مقید میکنه به فرزند، گاهی مقید میکنه به فرزند، گاهی مطلقه، گاهی میفرماید صحبت کردن هنگام جماع، گاهی میگه صحبت کردن موقع دخول التقاء الختانین، اون موقع. خب همین صحبتی که در نگاه کردن آمده در حرف زدن هم هست، همین بحثا هست. خب آیا مراد مطلقا صحبت کردن؟ یه قانونی هم هست در بحث نگاه کردن میاد، در بحث صحبت کردن هم میاد. این که روایت من هنگام جمع، عند الجمع، نگاه کردن عند الجمع، هنگام جمع، صحبت کردن هنگام جمع، این احتمال داره که بگیم هنگام جمع شامل زمان دخول و قبل زمان دخول، چون این در اصطلاح عرفی هنگام جمع است، این هنگام هم بستر شده است. عرف همه این عملیات و مقدماتش و لواحقش همه رو جمع حساب میکنه، میگه این در حین هم بستر شدن صحبت میکنه، در حین هم بستر شدن نگاه میکنه. مثلا صدق عرفی وجود داره، ولی خب در مورد نگاه کردن روایات همچی صریح نفرموده موقع دخول و ادخال. کلمه جمع آمده، جمع معنای عرفی داره که این کار و مقدماتش هم شامل میشه، ولی در خصوص صحبت کردن موقع هم بستر شدن این قید آمده، در بعض روایات لعقل آمده عند التقاء الختانین، موقع دخول. یعنی چی؟ یعنی مقدمات شاید اشکالی نداشته باشه. علی حال به طور کلی صحبت کردن قبل از هم بستر شدن به نظر میرسه مشکلی نداره، نه فقط مشکل نداره، شاید هم مطلوب باشه. این چون سبب تحریک دو طرف، سبب حصول هیجان و رغبت میشه، سبب لذت بردن به بیشتر، سبب مثلا رسیدن به نقطه اوج و عمل ارضا. شو بسا خانمایی هست که ارضا نمیشه به راحتی، باید اینقدر مقدمات که روایت هم داله بر این معناست، فرما حد الامکان مقدمات داشته باشید. همین که یک کلمه زیبا، همین صحبت کردن، همین لمس کردن، فشار دادن، اینا خودش لازمه تا اینکه زن کاملا تحریک بشه و در نتیجه هم به نقطه اوج برسه و عمل ارضا محقق بشه. این ضروریه برای خانما، ضروریه در روایت انشاءالله خواهیم خوند، در برای خانما ضروریه، این مسئله ضروریه تا انسان میتوانه این کار رو بکنه، باید خانم را طرف مقابل را به حد اوج برسونه و عمل ارضا محقق بشه، و الا زن نگاهش به جای دیگه خواهد شد. فرماید حتما این مسئله محقق بشه، راهش همین مقدمات و صحبت کردن. به همین جهت روایات ما اینجا دیگه قصدن ائمه مقید کردن، گفتن صحبت کردن موقع دخول و التقاء ختانه این سبب کری در فرزند. خب یه قانون کلی به ما میده این روایات، میفرماید اگر بیماری بیشه شما آورده این کر شده. همین دیروز یه خانم میگه این چیه پسرم کر شده، گفتم به خاطر اینکه موقع هم بسته شدن صحبت میکنید. اینا به هم دیگه نگاه کردن و خندیدن، معلوم شد درست بوده. علاوه بر این قانون به ما نشون میده لالی از کریه دیگه، هر دو با هم اینا با هم ملازمن. روایتش رو بخونیم، روایت در وصیت پیامبر به حضرت امیر. این مسائل خیلی مهمه که پیامبر در وصیتش این را نوشته، در وصیت پیامبری که نزد حضرت امیر و به حضرت امیر والا دادند، در وصیت پیامبر به حضرت امیر این مسائل ذکر شده. یکی از مسائل یا علی لا تتکلم عند الجماع، خطاب به حضرت امیر میفرماید موقع هم بستر شدن صحبت نکن. لا تتکلم عند الجماع، موقع هم بستر شدن صحبت نکن. فانه ان قضی بینکما ولدن، اگر مقدر بشه، فرزندی مقدر بشه در اون هم بستر شدن، لا یؤمن ان یکون اخرس، ایمن نیست که لال باشه. لا یؤمن ان یکون اخرس، ایمن نیست که لال باشه، یعنی زمینش قطعی نیست، 100% نیست، علت تامه نیست، زمینه را فراهم میکنه. لا یؤمن، ایمن نیست، ایمن نیست که فرزند لال باشه، غیر کر باشه. بله، بس این روایت فرماید موقع هم بستر شدن صحبت نکنید. حالا این موقع هم بستر شدن قدر متیقنش دخول است و التقاء ختانین است، ولی شاید و اطلاق عرفی شامل مقدماتش هم بشه. ولی روایات دیگر قید زده، دو تا قید داره. یک قیدش زیاد صحبت کردنه، هر صحبت کردن نیست، یک کلمه دو کلمه ظاهرا مشکلی نداره، چیز جای خوب هم هست، ولی زیاد صحبت مقید کرده روایت به کثره. زیاد صحبت کرده یک قیدش اینه، و قید دیگرش موقع دخول است. دو تا قید داره، صحبت کردن، زیاد صحبت کردن موقع دخول و التقاء ختانه سبب لالی و کری فرزند میشه. روایتی داریم از پیامبر در حدیث مناهی، فرمودن نها ان یکثر الکلام عند المجامع، یکثر نها، پیامبر نهی فرموده که زیاد صحبت بشه موقع هم بستر شدن. نها ان یکثر الکلام عند المجامع، و قال فرمود یکون منه خرس الولد، این سبب لالی فرزند. دو تا قید داره، یکی سه تا قید داره، یک قیدش زیاد صحبت کردن، قید دومش هنگام هم بستر شدن، قید سومش لالی در فرزند. بله، پس خود صحبت کردن ضرر نداره، ولی زیاد با این قید، زیاد صحبت کردن و عادت به این کار و مداومت بر این کار سبب لالی فرزند میشه. روایت حدیث اربع ماه از حضرت امیر فرمود اذا احد اتا احدكم زوجته، کسی که نزد خانمش میاد، فلیقل الکلام، کمتر صحبت کنه، فلیقل الکلام، فان الکلام عند ذلك یورث الخرس، زیرا صحبت کردن در اون هنگام سبب لالی میشه. بنده از این روایت استفاده میکنم که اصلا نباید صحبت کنم، این در مفاد این روایت اصلا نباید صحبت، هیچ حتی یک کلمه هم نباید صحبت کنه. درست میفهمد فلیقل، کم کنه صحبت کردن را، کم میکنه، کم کنه صحبت کردن را، کم کنه، فلیقل کم کنه. به روایت قبلی کثرت الکلام زیاد صحبت کردن، ولی بنده از این روایت دوم استفاده میکنم که مراد اصلا نباید صحبت کنه. چرا؟ چون دو نکته، یه نکته این است که در اصطلاح عربی در اینجور موارد اگر کسی تتبع کنه در روایات میبینه کلمه یقل یعنی اصلا این کار انجام نمیده، یقل یعنی کمتر، یک کسی که کنار شما میشینه هیچ صحبتی نمی کنه، بهش در عربی بهش میگه شما کم صحبت بکنی، حتی در اصطلاح امروزی یه هیچ صحبتی هم نکرده، یک کلمه هم نگفت، به یه آقا شما میگه کم صحبت، این اصلا صحبت نکرد. این اصطلاح که انا رایجه در روایت خوردن گوش، پیامبر میفرماید یه روایت میگه پیامبر بعد از خوردن گوش کمتر آب بخوره، یقل شرب الماء، اصحاب به پیامبر میفرمایند که نکل تقل شرب الماء، کم آب بخوری بعد از خوردن گوش. پیامبر در جواب میفرماید اگر کسی گوش بخوره و اصلا آب نخوره فانه امره و طعامه، برای هضم غذا بهتر. ببینید از کلمه لتقل شرب الماء میخوام بگم شما اصلا آب نمیخوری. این روایت هم بعید نیست که میگه در هنگام هم بسته شدن کمتر صحبت کنید، یعنی اصلا نکنید. معید این نکته تعلیلی که در این روایت میفرماید فإن الكرامة، کمتر صحبت زیاد کردن، صحبت کردن کم صحبت کردن نیست، فإن الكرامة یعنی اصل کلام، اصل صحبت کردن و مطلق صحبت کردن، فإن الكرامة عند ذلك يورث الخرس، به سبب ذلك. این روایت مشکل داره، مشکلش اینست که در فرزند نفرموده یورث الخرس، سبب لالی میشه. خب سبب لالی میشه، آیا ظاهرش اینست که باید بگیم لالی در کسی که صحبت میکند، در متکلم، لالی در متکلم؟ روایت قبلی این قد داره که لالی در فرزند، ولی این روایت میگه دالی، ظاهرش هم اینست که در متکلم، ولی ما تا حالا نشدیدیم کسی در اون هنگام صحبت کرد و لال شد، نشدیدیم، همچه اتفاقی نیفتاده. ولی ممکنه باز این احتمال تدریج بازم کمتر، خیلی کمتر از بیناییه نگاه کردن که بگیم مثلا لالی تدریجی. خب ضعف شنوایی هست، یقینا هست، مردم مبتلا میشن به ضعف شنوایی، ممکنه علتش همین صحبت کردن هنگام هم بستر شدن است. بله افرادی هم داریم الان امروزه خیلی دیده میشه به پیرمردی، حتی یه جوانی یه لحظه دیگه صحبت نمی کن، حالا به خاطر یه اتفاقی یه چیزی اصلا صحبت نمی کن، همینجوری میشینه یه گوشه ساکت، هر چی باش صحبت میکنه جواب نمی. خیلی هم زیاد شده این روزا، ممکنه این مسائل و این مسئله نقش داره، بعیدی نیست سبب از اطلاق این روایت استفاده کنیم که سبب لالی در انسان هم میشه. ولی این که صحبت نمیکنه آیا لالی صادقه؟ این هم بعید به نظر میرسه. این آقا لاله، نه لال نیست، میتونه صحبت کنه ولی عمدا صحبت نمیکنه، بعید به نظر میرسه. در مسئله لالی باید بگیم در فرزند، چون در خود شخص کمتر محقق میشه، مگر اینکه حملش کنیم بر ضعف شنوایی. بله خب روایت دیگری، البته مراد عقد دیگر در روایت که مراد از جماع چیه، آیا خود دخول و قبلش یا دخول به تنهایی؟ روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام اتقوا الکلام عند ملتقى الختانین، موقع دخول و التقاء ختانین صحبت نکنید، فانه یورث الخرس سبب لالی، زیرا این سبب لالی میشه. موقع التقاء ختانین شاید بشه گفت که مراد از بقرینه این روایت، مراد از جمع در اون روایت قبلی همون دخول است، خود جمع یعنی دخول در لغت، ولی در ارگاهی جمع اطلاق میشه بر مقدماتش، در معنای لغوی جمع یعنی خود دخول، جمع یعنی اصل دخول. و این روایت هم این قید را ذکر کرده، فرماید موقع التقاء ختانین صحبت نکنید، بس بعید نیست از روایت هم استفاده میشه، از مجموعه روایت این معنا به دست میاد که موقع دخول نباید صحبت کرد، و الا مقدماتش چه بسا روایاتی داریم که این مطلوبه و مستحبه. بله چون روایت تغییر کرده به کسرت، زیاد صحبت کردن سبب لالی میشه، حالا انسان یک کلمه دو کلمه اشکال نداره. خوندیم روایت ابتدای حدیث بله؟ بله. به تو روایت اول لا تتکلم. بله. بله. استفاده میشه. مداومت چه زیاد صاحب. البته عرض کردم این از این روایت استفاده نمیشه که این چون مقید نکرده به نطفه ای که در اون هم بستر شده منه مثل روایات هم بستر شدن در ایام حیض فبعد هم بستر نشی سبب میشه که فرزند معلول بشه. اون حالا میگن که نمیشه فرزند در ایام حیض منعقد نمیشه، نطفه منعقد نمیشه در ایام حیض. عرض کردیم مراد در ایام حیض کسی که هم بستر میشه هر وقت نطفه منعقد شد این شکلی خواهد معلول خواهد بود. اینجا هم بعید نیست، ایمان نیستیم اگر کسی صحبت کنه، زیاد صحبت کنه، عادت کنه به صحبت کردن، هر زمانی که نطفه منعقد بشه ممکنه این اشکال و این مشکل داشته باشه. بعید نیست.